بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دست رسید به فرمایش مرحوم شیخ اعظم قدس سره شیخ هست. این است که مرحوم شیخ در مقابل این قانون کلی که وجود مقدمه اطلاقاً و اشتراکاً تابع وجود ذل مقدمه گفتیم در مقابل این قانون سه نظریه وجود داره. یکی نظریه صاحب معالم بود که بحثش گذشت. دیگری نظریه است که به مرحوم شیخ نسبت داده شده، نسبتی که به شیخ داده شده این است که ایشون معتقد است که وجود مقدمه مشروط هست به این که قصد وصول ذل مقدمه بشه. کلام رو از مرحوم آخون که عرض کردیم مجموعاً مرحوم آخون در کفایه دو اشکال بر مرحوم شیخ دارن او رو به نحو اجمال ذکر کردیم. رسیدیم به کلام مرحوم نائینی قدس سره. مرحوم نائینی می‌فرماید عبارات مقرر، چون گفتیم این مباحث الفاظ به قلم خود مرحوم شیخ نیست، به قلم یکی از تلامیذ ایشون هست و به عنوان تقریرات بحث مباحث الفاظ که به اسم مطارق الانظار این چاپ شده. مرحوم نائینی فرموده عباراتی که مقرر داره این عبارات فی غایت تشویش، اضطراب و تشویش درش فراوانه و محتملاتی رو ایشون دادن. امام رضوان الله علیه در حسب اون چه که در کتاب مناهج آمده فرمودن که این تعبیر که حالا ما بگیم عبارات مقرر و تقریرات تشویش فراوانی داره این طوران نیست، بلکه مجموعاً فرمودن در کلام شیخ یعنی در کلام این تقریرات دو احتمال وجود دارد. اما در حسب اون چه که باز از تقریرات خود امام استفاده میشه، یک تقریری که همین اواخر هم به چاپ رسید به نام معتمد الاصول، تقریراتی است که به قلم والد بزرگوار ما نوشته شده. اونجا امام اصلا فرمودن که ما نمیتونیم مرحوم شیخ رو در مقابل این نظریه و این قانون کلی قرار بدیم و مطلبی که مرحوم شیخ در اینجا داره اصلا ربطی به محل نزاع ما نداره. محل نزاع ما این است که آیا وجود مقدمه اطلاقا و اشتراکا تابع وجود ذل مقدمه است یا نه. امام فرمودن که مرحوم شیخ هم این قاعده رو قبول داره، شیخ هم مانند مشهور اصولیین قائل است به این که وجود مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجود ذل مقدمه است. اما اون مطلبی که در این بحث که حالا ذکر میکنیم مرحوم شیخ فرموده ربطی به این نزاع نداره. لذا ببینید از یه طرف مرحوم نائینی می‌فرماید عبارت تقریرات نهایت تشویش رو داره و از طرفی امام بر حسب اون چه که در معتمد الاصول آمده فرمودن اصلا این ارتباطی به این نزاع نداره و مرحوم شیخ این قاعده که وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب بالمقدمه است، شیخ هم مانند مشهور این رو قبول داره و اون چی که در تقریرات ذکر شده یه مطلب دیگری هست. لذا ما باید عبارت مرحوم شیخ رو به نحو اجمال یه اشاره‌ای به او بکنیم اولا، بعد احتمالاتی که مرحوم نائینی بر این عبارات داده اون احتمالات رو هم بررسی بکنیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. مرحوم شیخ در کتاب همین تقریرات در مطالب الانظار در صفحه 72 تحت عنوان هدایتون، این مباحثی که در اونجاست هر کدام تحت یک عنوان هدایتون مطرح شده، در این هدایه ابتدا آمدن کلام صاحب معالم رو نقل کرده مرحوم شیخ و نظریه صاحب معالم رو رد کرده و آخرش که نظریه صاحب معالم رو رد میکنه تصریح میکنه مرحوم شیخ به این که مقدمه وجودش از نظر اطلاق و اشتراط تابع وجود ذل مقدمه است. اگر ذل مقدمه وجود مطلق داشته باشه مقدمه وجودش مطلقه، اگر ذل مقدمه نسبت به یک شرطی دارای وجوب مشروط باشه مقدمه هم نسبت به اون شرط عنوان واجب مشروط رو داره. اصلا شیخ در اینجا به این قانون و به این کبرا تصریح فرموده و این عبارت رو دارن و هل یعتبر فی وقوعه علی صفت الوجود ان یکون الاتیان بالواجب الغیری لأجل التوسل به الی الغیر اولا. آیا معتبر است در وقوع این واجب غیری در صفت وجود؟ آیا اگر متعلق این واجب غیری بخواد به عنوان واجب و به عنوان مصداق واجب واقع بشه، آیا معتبر است که اون کسی که آتیه به این مقدمه اگه بخواد این مقدمه و این فعلش مصداق برای واجب واقع بشه، آیا باید قصد وصول به غیر را داشته باشه یا نه؟ می فرماین وجهان اقواهما الاول، اقوا این است که بله کسی که میخواد مقدمه رو بیاره به عنوان مصداق واجب، این باید قصد وصول به مقدمه رو داشته باشه. بعد شروع کردن به تحقیق فرمودن و تحقیق المقام، در این تحقیق فرمودن خود امر غیری خودش یک امتثالی نداره، انه لا اشکال فی ان الامر الغیری لا یستلزم امتثالا. خب فرقه همون قانون که امر غیری خودش موافقت و مخالفتش ثواب و عقاب نداره، قبلا ما بحث کردیم این رو، امر غیری خودش امتثال بردار نیست، بل المقصود منه مجرد التوسل به الغیر، مقصود به امر غیری این است که انسان به وسیله اون متعلق امر غیری به یک ذل مقدمه برسه. اون وقت اینجا می فرماید مقتضای این بیان، این بیان که ما میگیم امر غیری انتصال بردار نیست، بلکه قرار این است که به وسیله اون عمل ما به ذل مقدمه برسیم، فرمودن مقتضای این است که قصد توسل لازم نباشه، ذات مقدمه ذات عمل کافی باشه. و وقتی مثالی زدن فرمودن مولا اگر به عبد بگه اشتر الله، برو گوشت بخر از بازار، و این شرا و اشترا موقوف بر این است که عبد بره تحصیل ثمن بکنه، یه پولی رو به دست بیاره تا بره گوشت بخره. حالا عبد گفت من میرم پول رو تهیه میکنم اما گوشت رو نمیخرم، تحصیل ثمن کرد نه به قصد اشتراع له، اما حالا بعد که تحصیل ثمن کرد بدون قصد وصول به ذل مقدمه، حالا براش بدا حاصل شد، گفت حالا که مولا گفت لحن تهیه کن، من با همین پول میرم لحن تهیه میکنم. شیخ میفرمان مانعی نداره، اونی که هست این است که ذات مقدمه ما رو باید به ذل مقدمه برسانه، اینجا ذات مقدمه ولو به قصد وصول به ذل مقدمه نبوده اما همین ذات مقدمه کافیه. خب شما تا اینجا عبارت رو دقت کنید، الان مخصوصا این قسمت دوم شیخ اصلا می فرماید در اینجا ذات مقدمه خودش کافیه و قصد وصول به ذل مقدمه لازم نیست. بعد فرموده انما الاشکال، انما الاشکال فی ان المقدمه اذا کانت من الاعمال العبادیه، مقدمه اگر یک عمل عبادی باشه، الَّذِي يَجِبُ وُقُوعُهَا عَلَى قَصْدِ الْقُرْبَى فَهَلْ يَصِحُّ فِي وُقُوعِهَا عَلَى جَهَةِ الْوُجُوبِ، وُقُوعِ این مقدمه عبادی در وصف وجود، هل يَصِحُّ أَنْ لَا يَكُونَ الْآتِي بِهَا قاصدن للاتیان به زیها، آیا میشه آتیه به مقدمه قصد اتیان به زیل مقدمه رو نکنه؟ دیدیم در مطلب اول بعد از اون رد کلام معالم شیخ میفرماید که بحث اینه که آیا در وقوع یک مقدمه به عنوان وجود و به عنوان مصداق واجب، آیا در وقوعش حق وصول لازمه یا نه؟ فرمود در لازمه. بعد میاد میگه اینی که ما میگیم لازمه در همه مقدمات ما این حرف رو نمیزنیم، ما در مقدمه ای که عنوان عبادی رو داره، در مقدمه ای که قصد قربت درش معتبره، در مقدمه ای که عبادی هست، اینجا میگیم اگر بخواد این مقدمه به عنوان مصداق واجب واقع بشود، باید به قصد وصول به دل مقدمه باشه. لذا تا اینجای مطلب اصلا ببینید هیچ اشاره مرحوم آخون در کفایه یا در جاهایی دیگر این مقداری که حالا من دیدم به این روشنی، همه جا میگن مرحوم شیخ قائل به این است که در وجوب مقدمه قصد وصول به ذل مقدمه لازمه. تا اینجای عبارت ما دو تا مطلب رو استفاده میکنیم. یه مطلب این است که مرحوم شیخ نمیخواد این قصد وصول را شرط وجوب قرار بده، نمیخواد بگی این وجود مقدمه مشروط به این است که شما به قصد وصول به ذل مقدمه بیارید، که از عبارت مرحوم آخوند تو کفایه یا جاهای دیگه همین استفاده میشه. ارشدم میان در مقابل این قانون که وجوب مقدمه اطلاقا و اشتراطا تابع وجوب ذل مقدمه است، یکی نظریه معالم رو ذکر میکنم، یکی هم نظریه شیخ، یکی هم نظریه صاحب فصول. در حالی که تا اینجای عبارت مرحوم شیخ این جمله رو دارن، اگر یک مقدمه عبادی باشد، نه در همه مقدمات، اگر یک مقدمه عبادی باشد و شما بخواهید به عنوان مصداق واجب در عالم خارج محقق کنید، باید قصد وصول به ذل مقدمه رو داشته باشید. وضوع اگر قصد وصول به ذل مقدمه نداشته باشید به عنوان عبادی واقع نمیشه، به عنوان واجب و مقدمه ای که واجبه واقع نمیشه. خب اینجا که رسیدن مرحوم شیخ دو تا ثمره در نظریهشون ذکر کردن که ما در اون جلسه گذشته عرض کردیم. حالا ما به طور کلی بحث با شیخ رو در دو جهت باید بحث بکنیم. یکی اول ببینیم نظریه شیخ چیه و مرحوم شیخ چه نظریه‌ای دارن، اون وقت بحث دوم و جهت دوم در ثمره است بر این اختلاف و بر این نزاع واقع میشه. اینجا مرحوم شیخ دو تا ثمره رو ذکر کردن که حالا ما بعدا اشاره میکنیم، اما یکیش رو اجازه بفرمایید یکیش رو اشارتا عرض میکنن. فرموده اگر کسی قبله براش مشتبهه، الان آمد این باید به چهار طرف نماز بخونه، اگر به یک طرف نماز بخونه بدون این که قصد این رو داشته باشه که به سه طرف دیگه نماز بخونه، بعدا اگر برش بدا حاصل شد باز باید همین مرتبه اولا رو هم چه کنه؟ تکرار کنه و اعاده کنه، چون در اون مقدمه که به یک طرف نماز خونده این قصد بقیه موارد و وصول به ذل مقدمه رو نداشته. چی فرمودید؟ ببینید اون طوری که در شفای مرحوم آخون نظریات شیخ رو در جلد اول نقل میکنه، همه جا از مطارح نقل میکنه، یعنی جایی نیست که اگر باشه میگه مثلا در مجلس درس که نداریم چنین موردی هم، مرحوم آخون هر چی نقل میکنه از عبارت مطارح نقل میکنه. متعال شاید در این بحث اکثرا دیگران هم یه خورده به صورت مطلق نقل میکنن، چون اینجا تقریبا یک سطح و نیم از این کتابهای رحلی بزرگ عرض میشود که باید دیده بشه تا به اون کنه نظریه شیخ برسیم. خب بعد پس دو ثمره نقل میکنن، حالا یه اشاره اجمالی کردم، حالا فعلا ذهنتون رو در ثمره مشغول نکنید. بعد مرحوم شیخ آمده نظریه مشهور رو نقل کرده که مشهور در همین مقدماتی که عنوان عبادی رو داره قصد وصول به ذل مقدمه رو لازم نمیدونن. و بعد خود مرحوم شیخ یک تقریبی و یک دلیلی را بر مدعای مشهور ذکر فرموده، فرموده است که مشهور که میگن اگر مقدم عبادی شد قصد وصول به قید تیر یعنی ذل مقدمه لازم نیست، برای این است که میگن آقا وجوب وضو مثل وجوب صلات، وجوب وضو مانند وجوب صلات. گرچه مانند اونه، یعنی خود وضو، حالا ما وضو، وضو مانند صلات، همانطوری که صلات متعلق برای طلب ایجابیه حقیقی آمده روی صلات رفته، وضو هم متعلق برای طلب وجودیه. فقط فرقی که دارد این است که این طلب ایجابی وضو به دعای این است که مکلف از راه وضو به نماز برسه، قصد وصول به ذل مقدمه عنوان دعایی رو داره برای طلب مولا. از مولا سوال میکنی چرا وضو رو واجب کردی؟ میگه برای اینکه مکلف به ذل مقدمه برسه. قصد وصول عنوان دعایی رو داره، گر صلات دعایی چیه؟ خود صلاته. دعایی طلب ایجابی در صلات خود صلاته، اما در وضو این است که انسان به خیر برسه. اون وقت میفرمد مشهور میگن دلیلی بر این که قصد دعایی در مقام امتثال داغینه ما نداریم. مولای امری رو متوجه عملی کرده، ما میدونیم یه دعایی داشته، انگیزه داشته، یه دعایی وجود داشته در این که آمده این فعل رو واجب کرده. مکلف در مقام امتثال لازم نیست قصد بکند اون دعایی را، قصد دعایی و قصد دعایی با در مقام انتصال مشهور میگن ما دلیلی بر لزوم او نداریم، لذا مقدمه را انجام بدید، لازم نیست که خط وصول به ذل مقدمه رو داشته باشید. این بیان مرحوم شیخ به عنوان مستند نظریه مشهور، بعد که مرحوم شیخ میاد برای نظریه مشهور یه مستندی رو ذکر میکنه، میفرماید انصاف این است که ان ذلک فاسد. فرموده است که انصاف این است که این مطلب فاسده. برای اقتصاد نظریه مشهور دو تا مطلب ذکر میکنه. یک، این فرماید شما دانستی که محل نزاع، که حالا من عربیاشو بخوام بخونم دیگه خیلی طول میکشه، لطفش رو عرض میکنم. این فرماید شما دانستید که محل نزاع اختصاص داره به اون مقدماتی که باید تحت انتصال به اون مقدمات بشه. یعنی ما آمد گفتیم ما با مشهور در مقدمات عبادی دعوا داریم، ما با مشهور در مقدمات غیر عبادی نزاعی نداریم. اون مثال اشتر لحن تحت تل سمن، سمن تحتیلش عنوان مقدمه غیر عبادی داره. اگر عبرت سمن رو تحصیل کرد ولو قصد وصول به دل مقدمه رو نکنه اشکالی نداره، ذات مقدمه کافیه. نظام فرمد اولا شما با یادتون نره که محل نزاع در مقدمات عبادیه، یعنی در یه مقدمه که باید تحت امتصال بشه. این اولا. ثانیا، این ثانیا به منزله کبرای برای اولا، فرموده است که در هر موردی که انتصال یک واجبی مقصود باشه، عبد میخواد یه واجبی رو انتصال بکنه، باید عنوان اون واجب رو قصد کنه. شما میخواید انتصال بکنید عقیم و صلات رو، باید عنوان صلات رو قصد کنید. اگر این حرکات به قصد عنوان صلاتی نباشه، اینجا عقیم و صلات امتصال نمیشه. بگید آقای مقدار خستم ایستادم، بعد خستم سرم رو خم میکنن، اگر به قصد عنوان صلات نباشه فایده ای نداره. در هر عملی اگر انسان بخواد امتصال بکند یک واجبی را، بخواد امتصال تحقق پیدا بکنه، باید قصد عنوان اون واجب رو بکنه. خب این کبرا، بیفرمد این کبرا در مقدمه میاد، شما اگر بخواید وضو را امتصال کنید، وضو به چه عنوانی واجب شده؟ چه میزود به عنوان مقدمه نماز؟ پس باید همین عنوان رو شما قصد بکنید، عنوان مقدمیت او را، که مقدمیت این هم وصول به دل مقدمه، این رو باید قصد کنید. مکرر شیخ فرموده بین این دو تا فرقی نیست. بگیم قصد عنوان مقدمیت یا قصد وصول به دل مقدمه، اینها عبارت اخرای یک دیگره. اون وقت در توضیح این مطلب می فرماید اونی که آمد مقدمه رو واجب کرده عقله، عقل که حاکمه به وجوب مقدمه، اگر ازش سؤال بکنیم که به چه مراکی این مقدمه واجبه، میگه به عنوان مقدمی جد. عقل میگه این به عنوان مقدمی جد عنوان واجب رو داره. بنابراین باید در مقام امتصال همین عنوان رد بشه. پس در رد مشهور تقریبا یک صغرا و کبرایی ایشون ذکر میکنه. صغراش یا مقدمه اولاش این است که ما در هر فعلی که بخواییم امتصال بکنیم عرض میشود که باید قصد عنوان او رو داشته باشیم. و در مقدمه اولا گفتم که نزاع در اونجاییست که امتصال لازمه، این یک. امتصال در اونجاییست که قصد عنوان بشه. خوب دقت بفرمایید، در مقدمه اولا فرمود نزاع ما با مشهور در اونجاییست که امتصال لازمه، این یک. در مقدمه دوم فرمود امتصال در جاییست که قصد عنوان بشه، قصد عنوان مقدمیت. اونجا لازمی قصد مقدمیت بشه. چرا؟ حالا این یک از اشکالاتیست که به شیخه، که طبق این دلیلی که مرحوم شیخ آورده در اینجا، این استدلال بعدا میخواستیم نعرض بکنیم، طبق این دلیل چرا باید در مقدمات عبادی اینطور باشه؟ حالا در مقدمه اولاش میگه که در مقدمات عبادی فقط امتصال لازمه، در مقدمه غیر عبادی امتصال معنا نداره. اصلا امتصال رو محدود میکنه به اونجایی که قصد قربت لازمه. امتصال رو به این معنا که اگر ما موافقت بکنیم ثواب، مخالفت بکنیم عقاب، و این نمیشه مگر در اونجایی که قصد امتصال امر و قصد قربت باشه. خب پس ببینید، این خلاصه ای از فرمایش مرحوم شیخ. شما ببینید اون چه که از اول تا اینجا ما از مرحوم شیخ بیان کردیم، هیچ کجای عبارت شیخی نبود که بخواد بگه وجوبی که متعلق به مقدمه است، مشروط به قصد وصول به ذل مقدمه، که نتیجه این حرف، یعنی اگر بگه وجوب مشروط به قصد وصوله، نتیجه این می شود که مقدمه وجوبش اطلاقا و اشتراقا تابع وجود ذل مقدمه نیست. مرحوم شیخ این حرف رو نداشت. مرحوم شیخ خلاصه مطالبش طبق اونی که ما الان بیان کردیم، اول آمدن فرمودن مقدمه اگر بخواد به عنوان مصداق واجب واقع بشه باید قصد وصول داشته باشه. بعد آمد گفت اینی که ما داریم میگیم که بخواد قصد وصول لازم باشه فقط در مقدمات چیه؟ عبادی. شیخ در مقدمات عبادی فرمود اگر مقدمه بخواد به عنوان مصداق واجب واقع بشود، اینجا قصد وصول به غیر لازمه. در زیر فرمایششون آمدن مسئله انتصال رو مطرح کردن، فرمودن مقدمه عبادی اگر بخواد انتصال بشه قصد وصول لازم داره. قصد عنوان مقدمی جن، قصد وصول به غیر مربوط به انتصال این مقدمه عبادیه. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخه. شما اجزاء و تقریرات جلد اول صفحه 340 را از همین چاپ اخیر گیر و ملاحظه بفرمایید. مرحوم نائمی اونجا سه احتمال در عبارات شیخ داده. مرحوم امام رضوان الله علیه در جلد اول مناهج صفحه 389 اونجا دو احتمال مجموعا دادن و در معتمد الاصول جلد یک صفحه 79 و 80 اونجا بازم مطلبی که در اول درس عرض کردیم بیان شده اینها رو دقت بفرمایید تا فردا عرض کنم. و صلی الله علیه و آله.
خیلی درست کردیم شما را خیلی خاطر سارم خیلی نمیدیم خاماره؟
نه
خاماره فقط یک اراده دل مقدم شیخ هم یک روزت
نمیدیم
درستی یا نرد شیخ هم یک تحت بسیم لازم حالا بخواد مشکل باز یا نرد تحت بسیم لازم
آقا آدم یه کراهی داری مقدمه در حقه روشون رو مقدمه میشن
و تو میده که اینجا همین بعضا شما کنه اگر مقدمه این مشکل در خوزون لازم کنه همون اشکالاتی که بر معالم وارد میشه و خود شیطان کنه رو خدا هم
Thank you.
اول به صلاح تعلق پیدا میکنه، امر دوم رو همه میگنن به توسلی. و در اینجا همینطور یک امر توسلی تعلق پیدا میکنه که این متعلقش با متعلق امر غیری فرق داره. در امر دوم چی میگه؟ امر دوم متعلقش اینه، اتیان کن متعلق امر اول را به قصد امر. لذا چون متعلق هاشون فرق میکنه این اشکال وارد نیست. یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، اگر مراجعه بفرمایید به حاشیه مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم اصفهانی میخواد بگه که اون وجه سومی که ما از کلام شیخ انصاری از کتاب مخارق الانظار بیان کردیم، اون وجه سوم حقیقتش برمیگرده به این وجه چهارم. که ما دیروزم بحث مفصلی داشتیم که آیا عبارت مرحوم آخوند یا عبارت شیخ آیا اینها ارتباطی داره یا ارتباطی نداره. مرحوم اصفهانی میفرمان اون وجه سوم برمیگرده به این وجهی که امروز خوندیم، یعنی اونجا هم مرحوم شیخ در وجه سوم بخواد مسئله رو از باب تعدل امر حل کنه. و البته یه عباراتی مخصوصا در ذیل کلام شیخ وجود داره که قرینه بر فرمایش مرحوم اصفهانیه. به روی این مطلب هم حالا خودتون دیگه دقت بکنید با اون توضیحی که ما برای کلام شیخ و کلام آخون مفصل عرض کردیم. راه پنجام راهیست که مرحوم محقق نائینی قدس سره قرائه فرمودن در کتاب اجود تحریرات جلد 1 صفحه 255. این آدرسی که ما میدیم از آخرین چاپیست که از این کتاب شده. مرحوم نائینی فرمودن که ما شرایط را در حکم اجزا میدانیم. اگر یک مأمور بهی دارای اجزا و دارای شرایط باشه، همانطوری که خود اجزا مشمول امر نفسی هستن، شرایط هم دارای همین امر نفسی هستن. لیکن اجزا امر نفسی ذهنی دارن، شرایط هم امر نفسی ذهنی دارن. توضیحش چیه؟ می فرماین که وقتی ما میگیم امر به صلات امرو پیدا کرده، این امر متعلق به صلات توضیع می شود نسبت به اجزا. وقتی میگیم عقیم السلام، این عقیم السلام به تعداد اجزای نماز توضیع می شود و انحلال پیدا می کنه، یعنی تکبیرت الاحرام میشه واجب، قیام میشه واجب، قرائت میشه واجب، رکوع میشه واجب. تمام اینها متعلق برای امر واقع میشن، لیکن به امر ذهنی، یعنی همان امر نفسی که به صلات تعلق پیدا کرده، تمام این اجزا امر نفسی ذهنی پیدا می کنند. هر بوده است که شرایط هم بیم بگیم همینطوره. ببین وضوع که یکی از شرایط نماده، این هم امر نفسی جنی پیدا میکنه. اون وقت همون جوری که در اجزا عبادیت اجزا از راه امر نفسی جنی درست میشه، شما باید رکوع رو به قصد قربت انجام بدید، سجده رو همینطور، بقیه اجزا رو هم همینطور. همون جوری که در باب اجزا عبادیت اجزا رو ما از راه امر نفسی ضمنی حل میکنیم، در شرایط هم همینطوره. اگر آمدیم گفتیم وضوع دارای امر نفسی ضمنیه، غیر از اون امر غیری که بهش تعلق پیدا میکنه،